بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که البته این حرفایی که ما شکسته بسته میزنیم لطفیست که خداوند متعال در از سال 52 تا سال 56 که خدا رحمتش کنه مرحوم حاج آقا درس رو دادن، لطفیست که خدا کرده و از جو خداشناسی بشری حداقلش اینه که ما رو بیرون آورده و تذکرات فطری رو داده. حالا من متذکر شدم یا نه دیگه اون واقعا لطف خدا و دست خداست. عرض کنم خدمت شما که یه بحثی دارن فلاسفه، اتفاقا این بحث مقدماتش فلسفیه ولی نتیجه که اونا میگیرن نتیجه درستیه. بحث در مکانیزم حصول علم. من الان یه مثال خیلی ساده میزنم برای این که آقای بدونن که این نلبکی هایی که دو سه روز پیش برای من آوردن خریدم چجوره. باید این نلبکی در وضع و محاذات خاص فیزیکی در مقابل چشمان ایشون قرار بگیره که رنگ و قطع و مثلا اندازه و چیزای مشخصات ظاهری نلبکی رو ایشون ببینه. مقدمات حصول علم به نلبکی با ایشونه. نلبکی رو ور میدارن میذارن مقابلشون، چشماشون هم باز میکنن، یه برانداز میکنن، پشتشون نگاه میکنن که مثلا چه مارکیه، کجاییه، بعد به نلبکی علم حاصل میکنن. چیدمان مقدمات همش با بشره. نتیجه این چیدمان مقدمات حصول علم. علم تعریفش اینه حصول شیء لشیء یا حصول شیء عند شیء، هر دوش درسته. حصول شیء لشیء، یه چیزی برای یه چیزی حاصل بشه، به وجود بیاد، این میگن تعریف علم. حالا این علم حصولی البته، در مقابل علم حضوری که میگن حضور شیء لشیء یا حضور شیء عند شیء. این نلبکی صورتش در ذهن آقای حاصل شد. فلاسفه قدیم و خیلی از مردم میگن هم مقدمات هم نتیجه به هم چسبیده است و کار بشره، یعنی بشر علم تحصیل کرده. این صورتی که الان در ذهن ایشون هست از این نلبکی، این صورت را ایشون از بیرون تحصیل کرده. البته حقیقت علم چون به وسیله علم حضوری است و همه علمهای حصولی به علم حضوری برمیگرده و الا علم نخواهد بود، اون یه بحث دیگه است. فلاسفه ادعی ملا صدرا و بعدیاش و حاج آقا اینام همینی میگن، میگه که تا اونجایی که نلبکی را برداری، نگاه کنی، اندازه بگیری، در مقابل چشم خودت قرار بدی، دقت کنی، کار توست. اما این سویچ آنی که زده میشه، این صورتش برای تو حاصل میشه، این کار خداست. اون روایتی که میفرماید که شش چیزه که انسان را در آن صنعی نیست و فقط اون شش چیز صنع خداست. عرض کنم خدمت شما که خواب و بیداری و فرح و حزن و علم و جهل که مردم را در آن صنعی نیست. این حدیثش خیلی جالبه، اگر اینجا الان پیدا کنم. باب و اختلاف الحجه علا عباده. این باب فقط یک حدیثم داره، باب و اختلاف الحجه علا عباده، تو کتاب توحید. ان درست ابن ابی منصور امن حدثه ان ابی عبدالله علیه السلام قال ستت اشیاء لیس للعباده فیها صنعون. شش چیز است که بندگان در اون کاری ندارن، کاری نمیکنن، کار خداست. المعرفت و الجهل. منظور از معرفت مقدمات نیست، مقدماتش که کار بشره. ایشون نلبکی رو دستش گرفت، نگاه کرد، ورانداز کرد، رنگش رو دید، اون بر این ور کرد. ولی اون معرفتی که حاصل میشه، تقی میکنه، معرفت حاصل میشه، این کار خداست. المعرفت و الجهل و رضا و الغضب و نوم و الیقظه. این از شاهکارهای احادیث اهل بیته. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که مقدمات خواب را شما برنامه می‌ریزی، بیداری رو شما ساعت رو کوک می‌کنی، شما نمی‌دونم ساعت می‌ذاری، موبایلت رو کوک می‌کنی، اما مکانیزم بیدار شدن دست خداست. خیلی عجیبه این. و این نکته رو و این احادیث رو من توی 9 جلد اسفار درس خوندم و 3 جلد اشارات و 1 جلد مشاعر و 1 جلد منظومه و 2 جلد شفای بوعلی، یک نفر تو یک کلمه اینا رو صحبت نکرده، این روایت رو. و این از شاهکار روایات ائمه سلام الله علیهم اجمعین. که حاج آقا تو آوردین. عرض کنم خدمت شما که اونی که من گفتم اگر اشاره کردم این است که مقدمات تنظیمش با ماست، افاضه معرفت از خداست و معرفت امام زمان هم همینطوره. خوندن کتاب، جزوه، مراجعه به احادیث، اینا مقدمات، اینا از ماست. ولی این دختر از یه اسکناس که یه دونه امضا دیده یه بابی براش باز شده در به اصطلاح ارادت و علاقه به امام عصر علیه السلام. این صنع خداست، این صنع را خدا برای من با خوندن مثلا 1000 تا حدیث ممکنه حتی انجام نده. برای یه دختر جوون با صفا با دیدن یه دونه اسکناس و یه دونه امضا این معرفت حاصل بشه. لذا عرض کردم که مکانیزم حصول علم به دست خداست، ید الله به دست خداست. و این مسئله به اصطلاح این حدیث دلیل بر اینه. و اون دعای اللهم عرفنی نفسک و اللهم عرفنی حجتک و اللهم عرفنی رسولک یا نبیک هم دلالت بر این مسئله میکنه. عرض کنم خدمت شما که گاهی ما بحث میکنیم در این که پیغمبر اکرم در اینجا، یعنی در مقدمه خطاب قدیر و در تمام احادیث و آیات قرآن، در تمام آیات مسئله ابعاد خداشناسی را معمولا خداشناسی سیستم داره، یعنی سیستم داره، درجه داره، مقدمات داره، مؤخرات داره، رسیدن داره. در سیستم دین خداشناسی سیستم نداره، فقط تذکریه. البته در خداشناسی اولیه و تذکرات اولیه فطریه. عمق مطالب خداشناسی ان حدیثنا سر و مستسر، صعب و مستصعب، سلمان درجه از ایمان داره که اگر ابوذر بفهمه در درجه چیه او رو میکشه، او رو تکفیر میکنه، علم ابوذر ما فی قلب سلمان. اینا مطالب غیر از سطح اولیه معرفت الله که برای همه بشر هست. اون هست، اینی کسی منکر نیست. میخوام اینا رو هم به اصطلاح توجه کنین، چون مخالفان این مباحث که خود مباحث رو توجه نفرمودن، یکی از استدلالاتی که میکنن که اینجوری که شما میگین باید درجه خداشناسی همه جا یه جور باشه. اینو شنیدی که دوستانی که البته تو جمع مباحثه های دوشنبه و اینا نیستن، یه خود کنارترن، معتقدن که خداشناسی فطری یک درجه است و شدت و ضعف نداره. شنیدی اینو؟ اینم گفتن به افراد و شاگرداش اینها گفت. اینجوری نیست. یعنی خداوند همونطوری که معرفت را مختلف اعطا کرده، ماهیات را وجودهای مختلف داده، استعدادهای مختلف داده، لیاقتهای مختلف داده، همش دست خداست. ولی اینجوری نیست که خداوند متعال که خودشو به پیغمبر معرفی کرده و خودشو به من در اون عالم معرفی کرده اینا برابر باشن که یه جور معرفی کرده. اینجوری نیست. سیستم دین، سیستم به معنای اینکه از یه درجه‌ای کار خداشناسی رو از یه مباحثی شروع کنیم به خداشناسی برسیم نیست. لذا در دین اونی که هست التوحید الله تتوهمه برای همه، اما در درجات مختلف. این الله تتوهمه و این حضور قلب و این توجه در افراد مختلف قطعا مختلفه. در مباحث فلسفی و مباحث عرفانی و مباحث کلامی که متکفل خداشناسی این سه علم هستن، فلسفه و کلام و عرفان، حتی در عرفان که کارشون کار رسیدن، کشف، شهود هست، مقدمات فلسفی دارن قطعا یا مقدمات کلامی دارن. اما در سیستم خداشناسی دین مقدمات نداره مگر تذکر، فقط تذکره. یعنی کسی هم که میخواد به معرفت الله برسه، یعنی کسی که میخواد معرفت الله براش افاضه بشه، مقدماتی که خودش داره اینی که اتقوا الله و یعلمکم الله، اگر تقوا پیشه کنه اون اتقوا الله، یه ذره همون لافکری رو رسیدین، این اتقوا الله یعنی همون یه مرحله از لافکری. اتقوا الله، چون عدم تقوا باعث عرض کنم که خوراک مصنوعی از بیرونه، برای اندیشه و فکر میشه راجع به خداشناسی. پیغمبر اکرم برای کسانی که در پای منبرش بودن، سلمان و ابوذر و حجر و حذیفه و امیرالمؤمنین و عرض کنم خدمت شما که حسنین و حضرت زهرا و دیگران و دیگران بودن، ساده ترین افرادی هم که از اطراف مدینه اومده بودن، برانی برانی بودن، بودن. وقتی میگه الحمدلله الذی علی فی توحده و دنا فی تفرده، لا اقلش اینه که سطح اولیش رو همه به یه نحوی میفهمن. اون وقت عمقها و جرفها و بلندیها فرق میکنه. تمام این به اصطلاح 3-4 صفحه‌ای که پیغمبر از توحید صحبت کردن، هم در توحید، هم در صفات، هم در افعال تنزیهی گفتگو کردن، نه تشبیهی. عرض کردم که چی؟ اون روایت هست که حاج آقا اولایی درسشون می‌فرمایند که توحید بین تشبیه و بین تعطیله. خیلی ائمه و قرآن و پیغمبر به نفی تعطیل نپرداختن، چون همین که بحث میکنن یعنی تعطیل نیست و منکر نیستند یعنی تعطیل نیست. بیشتر به چی پرداختن؟ به نفی تشبیه، چون مردم بیشتر تشبیه کردن. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، آیه 107 یا 106 سوره یوسف هست. و ما یؤمن اکثرهم بالله و الا و هم مشرکون. و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه و احاط بکل شیء علما و هو فی مکانه و قهر جمیع الخلق بقدرته و برهانه. اینا تمامش تنزیهیست. چرا تنزیهی است؟ برای اینکه شما یه موجود دیگه پیدا کنید که اینجوری باشه. جل فی سلطانه، میگن جل در مقابل دقه است، عظمه در مقابل حقیر، حقارته، بزرگ است در ارکان خودش. منظور از ارکان میتواند موجوداتی باشه که آفریده در هستی که اصل اون نور محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه باشه. و عظمه فی ارکانه یعنی ارکانش اون را بزرگ میدانند و بزرگ میشمارند و به بزرگی او پی بردند. و عظمه فی ارکانه یعنی این. جل فی سلطانه، جلیل و عظیم هر دو به معنای بزرگه، منتها جلیل بیشتر تنزیهی است، عظیم هم تنزیهی است مورد خدا. اجلال ذل جلال و اکرام، جلال میگن صفات سلبی است، اکرام صفات ثبوتی است، که اون صفات ثبوتی هم تازه در حقیقت خودش به صفات سلبی برمیگرده. بعضی از متکلمین هم این نکته رو متوجه شدن که خدا اصلا صفات ثبوتی نداره، همه صفاتش به سلبی برمیگرده. حتی وقتی میگه عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، هم سمیع است و بصیر و متکلم صادق، میگن عالم است ولی نه از این علم ها، قادر است نه از این قدرت ها، سمیع است نه از این سمع ها، بصیر است نه از این بصر ها و بصیرت ها. پس جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه باز هر دو برمیگرده به صفات سلبیه. و احاط بکل شیء علما و هو فی مکانه، این رو باید یه توضیح مختصری بدم. جالبه که اینقدر خطاب رفته دست مردم که تو همه جزئیاتش معمولا سوال میاد. پرسیدم مگه خدا مکان داره که گفته و احاط بکل شیء علما و هو فی مکانه؟ یعنی خداوند متعال به کل شیء احاطه داره؟ اگر معنای احاطه رو بتونیم یه ذره تصور کنیم، و هو فی مکانه یعنی خدا تکون نمیخوره از جاش، چون جایی نداره. و هو فی مکانه نه اینکه خدا جا داره، چون آخه ما اگر بخوایم احاطه پیدا کنیم، الان من میخوام که بدونم روی اون میز چیه، باید از اینجا حرکت کنم برم اونجا نگاه کنم، لمس کنم، احاطه پیدا کنم به اون چیزی که در میزه. اما اگه بخوام بشینم اینجا، احاطه‌ای که به اون میز دارم به اندازه احاطه این میزم باشه، این معلوم میشه صفت برجسته و فوق‌العاده‌ایه. در مورد خدا میفرماد و احاط به کل شیء علما، از نظر علم احاطه به کل شیء داره. کل شیء هم وقتی میگیم هم به ظاهرش شامل میشه فنومنش، هم به باطنش نومنش. الان ما احاطه داریم به این سینی، به چیش؟ به فنومنش و ظاهرش. اما اگر بخواهیم به باطنش احاطه پیدا بکنیم، یه علم دیگه میخواد. اون وقت وقتی میگه و احاطه به کل شیئن، هم به ظاهرها هم به باطنها احاطه داره، در حالتی که در مکان خودش، یعنی از جای خودش تکون نمیخوره. کدوم موجود اینجوریه؟ هیچ موجود اینجوری نیست که احاطه به کل شیء داشته باشه. کل شیء یعنی هر چیزی که شما میتونید بهش شیء بگید. پس بنابراین باید گفت خداوند متعال به کل شیء احاطه ای داره، علمی داره که علمش از نوع علم ما نیست، برای اینکه علمهایی که ما داریم احاطه به ظاهر داریم، به باطن نداریم.
اگر احاطه به باطن چیزی داشته باشیم از بیرونش خبر نداریم. الان ما احاطه به باطن اتاق داریم اما احاطه به ظاهر اتاق نداریم. اگر کسی بیرون اتاق باشه احاطه به ظاهر اتاق داره، احاطه به باطن اتاق نداره. و خداوند متعال چون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و احاطه به کل شیء علما، به کل شیء یعنی از ثری تا ثریا، از خلأ تا ملأ، از نوترون تا کهکشان، به همه چیز احاطه داره بدون اینکه احتیاج باشه که تکون از جاش بخوره، چون جا نداره. یعنی از باب اینکه باید پیغمبر اکرم یه جوری صحبت کنه که مردم بفهمن، مثل بقیه واژه هایی است که در قرآن داریم. و جا ربک و الملک صفا صفا، ید الله فوق ایدیهم، مثلا ان الله علی کل شیء بصیر، علی کل شیء قدیر، علی کل شیء محیط، که این و احاطه به کل شیء علما و هو فی مکانه، برای اینکه بتونن با زبان ما به ما بفهمونن که اون احاطه علمی او احاطه تنزیهی است. و قهر جمیع الخلق به قدرته و برهانه، در حقیقت قاهر بودن بر جمیع خلق همون احاطه به کل شیء علمنه. در مورد خداوند متعال، خداوند متعال علمش با قدرتش، همه اینها هم تنزیهی هم هم بی‌نهایت. علم و قدرتی هم که خدا میده، علم و قدرت با هم مساوقن و نه مساوی. مساوق یعنی همسیاقن، یعنی کسی اگر از خدا دانش میگیره قدرت میگیره. دانش مساوق با قدرته. و قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک، اون کسی که علمی از کتاب داشت گفت من برات تخت بلقیس رو میآورم. چند هزار چند صد کیلومتر فرسخ بود. این که میفرماد و احاطه بكل شيء علما وهو في مكانه و قهر جميع الخلق بقدرته و برهانه، اول علم رو مطرح میکنه بعد قدرت رو. علم و قدرت خدا همه چی داره و تنزیهی است، یعنی از علم ها و قدرت های محدودی که ما فکر میکنیم نیست. عرض کنم خدمت شما که فلاسفه گفتن خدا 4 تا توحید داره: توحید ذات، توحید اسما، توحید اسما و صفات، توحید افعال و بعد توحید عبادت. توحید و عبادت که ما قبول داریم، یعنی ما فقط باید خدا رو بپرستیم، پرستش فقط مال خداست، بقیه که محبت بهشون میکنیم، توسل میکنیم، به معنای عبادت و پرستش نیست. توحید عبادت رو قبول داریم اما توحید افعال و توحید صفات رو به اون معنایی که فلاسفه میگن باید اون چیزی رو قبول کنیم که در احادیث و روایات وارده. در احادیث و روایات کلن صفات رو از خدا نفی کردن. و در توحید افعال اینجوری که اینها گفتن چون شبهه جبر داره ما معتقد نیستیم. معتقد هستیم که خدا اختیار بی نهایت داره، البته تمام خلقت به خدا منتهی میشه، منتها خداوند متعال میتواند به بقیه افراد و موجودات هم قدرت اعطا کنه. این قدرت اعطا بکنه رو فلاسفه میگن جعل قدرت میکنه، ما چی میگیم؟ میگیم تملیک قدرت، تملیک علم، تملیک وجود. واژه ها قالب ها حامل قلب ها هستند و واژه ها و فرمول ها فرهنگ معانی رو به ما منتقل میکنند. و بنابراین هر چی در اینجا گفته میشه از افعال خدا و از صفات خدا، همون صفاتی است که صفات فعلن. اگر جای صفات ذات باشه باید خود خدا و خود ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین تذکر بدن. در اینجا معمولا در لسان شرع خود خدا بیانش اینجوریه: اول صفات خدا، کمالات خدا رو میگه، میگه ذالکم الله ربکم، بعدش چیه؟ فعبدوه. چون عبادت، توحید عبادت نتیجه قدرت بی نهایت خداست، خالقیت خداست، الوهیت خداست. اینجا پیغمبر اکرم میفرماید که اول میفرماید که جل فی سلطانه عظم فی ارکانه احاطه به کل شیء علما و هو فی مکانه، قاهر جمیع خلق به قدرت و برهانشه، یعنی همه جا قدرت و برهان خدا پیداست. حمیدن لم یزل، محمودن لا یزال و مجیدن لا یزول. این خدا مورد حمد و ستایش است و این شأنیت حمد و ستایش، حمید بودنش لم یزله. خلقتش لم یزل نیست اما حمید بودنش لم یزله. خداوند متعال خلقم نداشته باشه حمیده و محموده. محمودن لا یزال، لم یزل یعنی گذشته، لا یزال یعنی آینده، و مجیدن لا یزول، اینم یعنی گذشته و آینده. مجید یعنی کسی که دارای مجد و عظمت و بزرگواری است. این مجد و عظمت بزرگواری هم از گذشته است هم در آینده است. مجدش لم یزل و لا یزاله. لا یزال یعنی آینده، لم یزل یعنی گذشته، لا یزول یعنی گذشته و آینده، و مجیدن لا یزول همواره، و مبدعن و معیدن و کل امر الیه یعود. در نهایت همه آفرینش و همه حرکت ها و همه خلقت ها به خدا برمیگرده، از خدا شروع میشه و سوی خدا برمیگرده. یعنی هو الاول و الاخر و هو الظاهر و الباطن و هو على کل شیء قدیر. موقعی که برای شاگرداتون دارین صحبت میکنین، روی کل شیء همیشه استرس نشون بدین، چون مردم کل شیء رو نمیفهمن، فکر میکنن کل شیء یعنی این اتاق، یعنی این شهر، یعنی این مثلا کشور. کل شیء خیلی بزرگه، محدود هست ولی خیلی بزرگه. اینو به شما بگم، کل شیء یعنی ماسوالله. چون درسته خدا هم شیء گفته میشه از باب اطلاقات مجازی، شیء اون لا کل اشیا، ولی این کل شیء که میگن چون صحبت خداست و هو علی کل شیء قدیر یا کل امر الیه یعود، این کل امر الیه یعود یعنی ماسوالله، همه چیز به خدا برمیگرده، از خدا شروع شده خلقتش و به سوی خدا برمیگرده، یعنی فرمان خدا و امر خدا نهایتاً دست خداست. عرض کنم که این یه جمله رو بگم دیگه، به اصطلاح وقت من تمام شد. بار المسموکات و داه المدهوات و جبار الارزین و السماوات قدوسون صبو. این قدوسون صبو در واقع یه بلدزر میندازه، تمام این چیزهایی که ما در فکرمون از جملات قبلی آوردیم همه اینها رو به هم میریزه. میگه اینایی که ما گفتیم مواظب باش که تشبیه نکنی. قدوسون مقدس است این خدا از اینایی که شما فکر میکنید. صبوح مسبح است و تنظیم شده است، که استاد میگفتن خدا رحمتش کنه میگفتن اینا تکرار نیست، بلکه اینها تکرار نیست، همدیگر رو تنزیه میکنه. قدوس یعنی خدا منزه است از اینایی که گفتیم، تنزیه میکنه. صبوح یعنی از این قدوسیتی هم که گفتیم بازم خدا منزهه. قدوسون صبوح رب الملائکته و روح. توی روایات ما از روح گفته شده که یه فرشته است، گفته شده جبرائیل امینه، گفته شده یه موجودیست بالاتر از فرشتگان. این سه جور به اصطلاح تفسیر هست، رب الملائکه و روح. برای خاطر اینکه بزرگی خدا را پیغمبر اکرم و قرآن کریم بگه گفتن رب الملائکه و روح. با اینکه برای خدا خلق یه پشه با خلق تمام کهکشان ها مساوی است، در اینکه قدرتش مطلقه، ولی اینکه گفتن رب الملائکه و روح چون عظمتش رو ما تا حدودی بفهمیم. فرشتگان موجوداتی هستند بزرگتر از موجودات فیزیکی و روح موجودی هست از همه اونها بزرگتر، لذا وقتی میگه رب الملائکه و روح، عظمتشون رو ما، عظمت خدا را در آینه بزرگی، در آیت بزرگی فرشتگان و فرشته روح به دست میاریم، تا حدودی، به مقدار، به اندازه که اونم به اصطلاح وقتی به اینها توجه میکنیم خداوند متعال افاضه معرفت خواهد کرد. بله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.